رحيم. در طایفه اول از روایات بحث ما بود که روایت اول رو بحث کردیم از باب سه، و دوم روایت روایت مثنا بود در که روایت سوم این باب است. این دو روایت دوم هم از شود که سند را مورد بحث قرار دادیم. بعد هم یک جهت دوم، این که مربوط به ساخت یا نگهداری و تزیین و این هاست، اونم را بحث کردیم. و نکته سوم، به این بحث رسیدیم و مطلب سوم در این حدیث شریف این بود که کرهه در اینجا دلالت بر کراهت به معنای مصطلح میکنه یا دلالت بر حرمت. اینم محل اختلافه و در اصول ما پارسال عرض کردیم که بعضی نظرشون این است که کرهه بیش از کراهت نمیرسونه و بعضی هم نظرشون این است که دلالت بر وجوب میکنه. البته اونهایی هم که میگن دلالت بر حرمت میکنه، دلالت بر حرمت میکند، عرض شود که سامنه کالا، اینهایی که میگن دلالت بر حرمت میکند ممکنه بگن که دلالت وضعی داره و ممکنم هست که بگن دلالت بالاطلاق داره، که ما البته اگرم بگیم دلالت بر حرمت داره، دلالت بر بالاطلاق داره. اینم محل اختلافه. ما گرچه در اصول اون وقت عرض شود که گفتیم بعید نیست که در این هم اطلاقی تمام باشه و دلالت بر حرمت بکنه، اما در این حال وقتی که به موارد استعمالش در روایات مراجعه بکنیم، کره و اینها کاربردش در موارد مکروه هم خیلی زیاده و این کثرت استعمال، ولی اون که از فنی از شود وقتی قرینه نباشه حمله بر معنای حقیقی میشه، ولی چون ما این را در عرض شود که دلالت این واژه را بر حرمت بالاطلاق میدانیم، شاید بشود گفت اون کثرت استعمال مانع میشه از این که این اشکالی ممکنه اینجا باشه که کثرت استعمال کرهه در کراهت نه در حرمت شاید مانع از اطلاق بشه. اینم اشکالی است که ممکنه به ذهن بیاد و گفته بشه. البته از فنی نه، از فنی این اشکال هم جواب داره که کثرت استعمال مانع از انعقاد اطلاق نمیشه در جایی که قرینه نباشه. خود امر و نهی هم در استحباب و کراهت الا ماشاءالله استعمال شده، ولی در این حال وقتی که قرینه نباشه اینا رو حمله بر حرمت و وجوب میکنیم. از این جهته که عرض شود که این روایت به ظهور اولیه و اطلاق اولیش کرهه ظاهراً باید حمله بر همون حرمت بشه بالاطلاق، و کثرت استعمال در کراهت مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. اینم در این جهت هست که حالا جس منتها اگر این کرهه مربوط به عرض شود که بحث نگهداری و تزیین بشه، اون وقت ادله مقابلی داریم که بعد از جمع حمله بر کراهت میشه. ابتداعا دلالتش بر حرمت است، اما چون روایات معارض داره حمله بر کراهت میشه. این غیر از اینه که از اول بگیم دلالت بر کراهت میکنه، نه، از اول با قرائن و شواهدی که وجود داره حمله بر، یعنی با اطلاقی که وجود داره حمله بر حرمت میشه. کرهه یعنی مبغوزه. این مبغوزیت هم از ناحیه شخص که نیست، پیغمبر کرهه یا امیرالمومنین کرهه، ظاهرش این کراهت از در مقام تشریعه. این کراهت در مقام تشریع وقتی که قرینه بر خلافش نباشد بر ناپسندی علی الاطلاق هم میشه. ناپسند علی الاطلاق همون حرامه، دقت کردید؟ پس کرهه که همون ناپسندانستن در این روایت و بعضی روایات دیگه، ناپسندی از موضع تشریعه، نه از موضع شخص خودش که من رو سلیقه خودم خوشم نمیاد، این نه، از باب این که امام پیامبره و مقام تشریع و تبلیغ دین داره، از اون حیث داره میگه کرهه. مقام این مقامه. در این مقام وقتی که کرهه گفت، یعنی من در مقام مبلغ دینی، مبلغ عن الدین و در مقام تشریع میگم کرهه. این کرهه یعنی یک درجه دو درجه، نه، کرهه اطلاقش یعنی کراهت کامله است، یعنی مبغوضیته و این منطبقه بر حرمت میشه. اون وقت این دلالت خود این به نظر میاد مانعی نداره در دلالتش بر حرمت، منتها وقتی که این را حمل بکنیم بر بحث نگهداری و تزیین و امثال اینها، چون در بحث دوم قرار میگیره و در اونجا میگیم روایات معارضی وجود داره که میگه جایز هست، وقتی این حمله بر کراهت میشه. ولذا کرهه در اینجا به فی حد نفسه در او اطلاقی منعقد میشه و حمله بر عرض شود که حرمت میشه. این واژه هر جایی که باشه بدون قرینه، ولی چون روایات معارضی وجود داره، این را وقت بعد از تعارض و جمع بین متعارضین، این را حمله بر عرض شود که کراهت اصطلاحی میکنی. این هم یک بحث در اینجا که البته حالا اینجا از نظر فنی و اصولیش یکی دو نکته دیگه هم هست که انشالله در مقام دوم اون را خواهیم گفت، ولی در حدی که اینجا باش سر و کار داریم به همین دیگه فعلا عبور میکنیم. نه نه نه، در آن واحد نیست، همیشه در مقام این، در مقام اراده استعمالی است. اراده جدی، السلام علیکم، اراده جدی بعد از ملاحظه قرائن و سلام علیکم و بعد از مقایسه با معارضات و تتبع و فحص از معارضه، اون اراده جدی است. ما الان میگیم اراده استعمالی این همون دلالت بر حرمته. اگر معارضی نداشت اون وقت این اراده میشه جدیه، ولی چون معارض داره بعد نهایتا میشه همون کراهت در اون بحث. اینم از این قصه. خب حالا اون فیل بیوتون هم که دیگه الان روز عرض کردیم، منتها چون تو بحث بعدی هم باز میاد اون بحث الغای خصوصیت و اینها که دیروز هم ایشون اشاره کردن، در بحث مقام دوم انشاءالله باز هم نکات اگر تکمیلی باشه اونجا عرض میکنیم. این هم روایت دوم برای مسئله. خب اینا دیروز هم مطرح بود. عرض شود که بله، بله، دو روایت دیگرم با همین مضمون هست که در واقع روایت سوم و چهارم میشه. من با ترتیب اینجا میشه روایت 13 و روایت 14، این رو ترتیب ما میشه روایت سوم و چهارم، یعنی سومین و چهارمین روایتی هم که باز میشود بهش تمسک کرد برای حرمت مجسمه و تصویر و اینها، عرض شود که روایت 13 و 14 هست. این دو روایت این همین تعبیر را داره، ولذا من این را در پشت سر این بحث قرار دادم. روایت 13 این است که وعن علی ابن الحکم و محسن ابن احمد جمیعا عن ابان الاحمر عن یحیی ابن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره السور فی البیوت. اونجا در اون روایت سوم امام صادق از امیرالمومنین نقل کردن که ان علی کره السور فی البیوت. اینجا داره یحیی ابن ابی العلا از امام صادق نقل میکنه که انه کره السور فی البیوت، دیگه از امیرالمومنین نقل نشده. اینم عین همون تعبیری است که در اینجا اومده، الکلام الکلام، بحثایی که ما اونجا گفتیم در اینجا هم جاریه. تنها نکته متفاوت این حدیث با حدیث قبل در سنده که این سندش دیگه معتبر نیست. ما در اونجا با یه شکلی و با دو بحث رجالی سند را تصحیح کردیم، اما اینجا دیگه راهی برای تصحیحش وجود نداره. روایت علی ابن حکم مشکل نداره. ان ابان الاحمر ان یحیی ابن ابی العلا، این ابان الاحمر این توثیق نداره. ما از میان توثیقات عامه دو تا توثیق چند تا قبول داریم که اینجا دو تاش مصداق داره که اونم نیست. یکی این که بله تو رجال ابن ابی عمر و اینها قبول داریم که ابان احمر از اونها نیست، توثیق خاص هم ندارد و عرض شود که از این جهته که این روایت به عنوان روایت ضعیف تلقی میشه. بقیه بحثاش هم چون اینه که همون جمله اینجا آمده، الکلام الکلام بحث جدیدی نیست که ما در مجموع میگفتیم این مربوط به نگهداری یا تزیین خانه به این صوره، مربوط به اینه، نه اینکه ساخت همینجوری مجسمه یا نقاشی و طراحی و امثال اینها. پس این روایت هم نظیر روایت دومه، منتها سند نداره. روایت چهارم همونیست که در اینجا چهاردهمین روایته در این باب سه، ان ابن العزرمی یا عرزمی ان حاتم ابن اسماعیل ان جعفر ان ابی. این روایت هم داره که ان علیان، این از عرض شود که اون دوتا نقلش از امام صادق بود، این از امام باس، امام صادق از پدرشون نقل میکنه که ان علیان کان یکره الصوره فی البیوت. این نظیر همون روایت دومه که امام صادق از امام باقر نقل میکنن که ان علیان صلوات الله علیه اجمعین کان یکره الصوره فی البیوت. این روایت هم همون بحث های دلالیون ها در موردش هست، و البته از نظر سندی این روایت هم مثل روایت قبل معتبر نیست. ابن عزرمی و حاتم ابن اسماعیلیون ها توثیقی ندارن و از این جهت این روایت دوم و سوم و چهارم طبق ترتیبی که ما تنظیم کردیم یک معنا را افاده میکنه که کره هست صورت فی البیوت یا صور فی البیوت، و فقط روایت دومش سندش قابل تصحیح بود، اما اون روایت قابل تصحیح نیست و همه اونها حداقل احتمالش وجود داره که بگیم مربوط به عرض شود که همون حفظ و نگهداری و تزیین، نه تصویر یعنی ساخت و اینها به صورت مستقل مقصود و ملحوظ نیست. خب این چهار روایت تا اینجا خوندیم. روایت پنجم همه اینا باب سه، بله تا نگفتیم خلاف این را، همه این روایت از باب سه ابواب احکام مساکن کتاب الصلاته که در وسایل های 20 جلدی جلد سومه، در وسایل های اون نمیدونم جلد چندومه، جلد چندومه میدونید در اون وسایل ها جلد صلات که تا ابواب احکام مساکن من ندارم نمیدونم، اینجا جلد سومه، مطال عنوانش کتاب الصلات ابواب احکام المساکن باب سه. اینو به طور کلی استعذار دارید که بحث های که با یک تناسبی مثلا با کتاب صلات یا گاهی حج داره، در حالی که خودش بحث های کاملا مستقله، در ذیل اونها اومده، هم در روایات در مجامع روایی و گاهی هم در مجامع فقهی. مثلا بحث لباس در همین جلد آمده، بحث مسکن در همین جلد آمده، در حالی که لباس و مسکن خود اینا اصلا موضوعات مستقله و اگر تنظیمات جدیدی انجام بشه اینا میاد تو یک فقه اجتماعی، فقه مسکن، فقه نمیدونم چی، اینجور چیزی باید انجام بشه که حالا هم در کتب روایی ما اینا تحت شعاع در ضمن یک باب فقه روایی است، باب دیگری مثل صلات و امثال اینهاست، و هم این که در کتب فقهی ما اینا وضع جدایی نداره و خود این یک اشکالیه که باید به تدریج رفع بشه دیگه. حالا این ابواب احکام مساکن اونها هم ضمن همین کتاب صلات آمده، فقط از باب این که مکان مصلی مطرح شده منتقل شدن به مسکن، یا از باب این که لباس مصلی مطرح شده منتقل شدن به بحث لباس به طور کلی، در حالی که به خصوص بحث لباس و مسکن خیلی ریزکاری ها در روایات داره و احکام شرعی مهمی هم داره که شایسته جدا سازی و اختصاص حالا یه بابی که به اینا چی باشه در فقه هست.
شاید در اون زمان تحقیق و تنظیمش
اینطوری
به حق بوده، ولی الان
حالا حق و باطل اون وقت کار نمیدونیم دیگه، حالا بالاخره الان با نیاز به چیز داره
روند تکاملی داره، حالا نه کسانی که در سجلو تحقیق
نه 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 روند تکاملی دو جوره، یه وقتی میگیم که نه این در اون زمان به خاطر اون شرایط اصلا درست بوده، حالا شرایط عوض شده این درسته، وقتی این میگیم، یه وقتی میگیم نه اون وقت بالاخره باز بهش حق داد، به تدریج آدم همه مطالب رو میفهمد و توجه میکنه، این دوتا خیلی فرق داره. حالا این دو نکته آره تفاوت این دوتا، این دوتا شکلی که گفتم خیلی زیاده، جای خودش دیگه. نه ببینید الان میخوام چی بگم، نه نه ها همین، نه ها همین، حالا من حاشیه کوتاهی عرض کردم، بازم تأکید میکنم یک وقتی هست که میگیم در اون شرایط همون درست بود، ولی الان شرایط عوض شده. این مثل اینه که مثلا کتاب عبید و اما اونجا خیلی واقعا درست بود بحث بکنم، ولی امروز اصلا دیگه نیازی نیست، موضوعی نداره. نمیگیم حالا نباید احکامش معلوم باشه، ولی دیگه اونجور نیازی که حالا بیاد چه بشن. یا مثلا ببینید حالا عرض میکنم، یا اینکه مثلا بحث بیمه اون وقت نبوده، خب باید بهشون حق داد، بیمه نبوده. این یک نوعه. یک نوع اینه که نه، بحث و ابتلا و شرایطون الان هم این اون وقته. کتاب صلات اون وقت اینجوری تنظیم کردن، ولی همون وقت هم اگر یه آدمی دقیق میشد با همون اوضاع احوال، بهترش این بود که اینجوری تنظیم بشه. این غیر از اون اولی، یعنی شرایط خیلی فرقی نکرده، ولی شرایط فرقی نکرده، گوش کنید، حالا شرایط فرقی نکرده، منتها عرض شود که ولی فهم بشر و قدرت تحلیل بشر پیش رفته، که اگر همون وقت هم با همون شرایط این قدرت تحلیل بود، میگفتم این بهتره. این دوتا با هم خیلی فرق داره.
باشه، همینم که باشه، مگر نمیتونم روندی فهم.
خدا حفظ کنه آقای وحید دیگه، این خود وقتنه. در خدمت هستم. حالا این اینجوری میشه دیگه که دو نوع بودنش نکته مهمیه، که گاهی شرایط تغییر کرده، گاهی نه. در همون شرایط هم اگه بود فهم امروز ما، میگه یه جوری دیگه درستشونه، ولی همون وقت هم حقش این بوده، ولی در اون صورت اول اون وقت حقش این نبوده.
اگر بحث تأخیر از ما بریم،
من فقط مطمئن بشم، مطمئن باشیم که این فرق این دوتا رو شما متوجه شدید دیگه. حالا باشه دیگه، حالا چی عرض شود که اینم چهار روایتی که در اینجا میایم. عرض شود که روایت پنجم در این شماره و ترتیبی که ما دادیم، روایت هفتم این باب هست. پنجمین حدیث روایت هفتم این باب هست. و انهم ان سهل ان جعفر ابن محمد الاشعری ان ابن القداح ان ابی عبدالله از شود که علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی هدم القبور و کسر صور. و رواه البرقی فی المحاسن عن جعفر ابن محمد الاشعری مثله. این حدیث پنجم که هفتمین حدیث در این باب هست، امام صادق نقل میکنه از امیرالمومنین که من را وقتی که پیغمبر فرستاد، حالا کجا فرستاد؟ در روایت دیگه میگه وقتی که منو به مدینه فرستاد. اینجوری داره که عرض شود که بعثنی فی هدم القبور و کسر صور، مرا فرستاد و مأمور کرد به این که قبرها را از بین ببرم و صورتها و تماثیل و مجسمات را بشکنم. عرض شود که این هم بهش استدلال شده که بنابراین ساختش درست نیست و حرامه و اشکال داره، ولذا حضرت هم وقتی او را فرستاد، او را مبعوث کرد و گسیل داشت و اعزام کرد و مأمور به کسر صور کرد حضرت را. عرض شود که این روایت پنجمه. بله این روایت، حالا صبر کنید، این روایت پنجمه. این روایت هم چند بحث راجبش داریم که عرض میکنیم. بحث اول ما همون بحث سندی است که این دو سند داره، یک سند در کافی داره، یکم در محاسن برقی است. سند کافی دو اشکال داره، سند محاسن برقی یک اشکال داره، و در هر حال این ضعیف السنده. در سند کافی هم سهل هست هم جعفر ابن محمد اشعری است، که این دوتا توثیق ندارن و سهل محل اختلافات زیادیه، گرچه ظاهرن درستش این است که الامر فی السهل لیس بسهل، نمیشه اگه میگیم سهله. و جعفر ابن محمد اشعری هم توثیق نداره، نه توثیق خاص، نه توثیق از باب ابن ابی عمیر و اینها، بلذا سند کافی با دو اشکال مواجه است. سند دوم که سند مرحوم برقی در محاسن باشه، اون عرض شود که از جعفر ابن محمد آمده، سهل در اون نیست، اما جعفر ابن محمد اشعری باز هست، ولی اون یک جهت اشکال درش باقی میمونه. این سند نداره. این مطلب اول در این حدیث.
قبلا با این تبدل سند،
تبدیل سند اینجا مستقا نداره. حواسم انشاءالله جمعه در جایی که احتمال تبدیل سند بدیم عرض میکنیم، نه اینجا احتمال تبدیل سند نیست. عرض شود که بله، حالا ممکنه گاهی هم غفلت بکنیم، ولی تا حدی که حواسم باشه نه، اون تبدیل سند نیست. عرض شود که این به مطلب اول. مطلب دوم این است که این اینجا صور به چه معنایی است. ما قبلا گفتیم که صور و تماثیل بعید نیست، بعید نیست که هم شامل نقوش بشود هم شامل مجسمات بشه. گفتیم بعید نیست اینطور باشه، مخصوصا صور را گفتیم که شمولش نسبت به غیر مجسمه خیلی قویست و احتمالش خیلی قویه که هم مجسمه را بگیره هم غیر مجسمه را. در تماثیل احتمال اختصاصش به مجسمه یه مقدار قوی تره، گرچه اونجا هم میگفتیم که نه استعمال مطلق هم داره. در صور احتمال شمول و اطلاقش قوی تره که هم نقوش و خطوط را بگیره هم تصاویر سبودی مجسمه ای را بگیره. این چیزی بود که قبلا گفتیم بنابر اون چه که مستفاده از لغت هست. اما در اینجا قرینه‌ای وجود داره که مقصود از صور در اینجا مجسمه است، و اون قرینه تعلق عنوان کسر به صوره. میگه مرا مبعوث کرد و مأمور کرد که بشکنم صورتها را. بشکنم صورتها را ظاهرش یعنی این که مجسمه است، ذو ابعاد ثلاثه است که قابل کسر و شکستنه. البته تو اون نقوش هم میشود تصویر کرد، مثل نقوشی که روی حیوانی چیزی روی ظرفی باشه، یک امثال اینها باشه که میشه اون ظرف رو شکست، ولی اون کسر صورت مستقیم نیست، کسر اون عرض شود که متعلق صورته که نتیجهش از بین رفتن صورته. ولذا ظهور این عرض شود که ظهور تعلق کسر اولا، و اینکه کسر مستقیم به خود صورت تعلق گرفته، این دو تا نکته اقتضا میکنه که مقصود از صور در اینجا مجسمات باشه، مجسم باشه. هم کلمه کسر و هم تعلق مستقیمش به خود صورت، نه ز صوره، به خود صورت. دو تا نکته میگه این مقصود اینجا صورت همون مجسمه است، مضاف بر این که شرایط اونم اون زمان هم همین بوده. اونی که اون زمان بوده اینه که عرض شود که بت بوده و نمیدونم چیزها، نه که مجسمه هایی بوده و اونها مورد پرستش و امثال اینها قرار میفته و مأمور به شکست اونها شده از هم. این بنابراین برخلاف اون روایت مثلا اول و بعضی روایات بعدی که در اونجا قرینه خاصی نداشتیم، ولذا لغت را باز محور قرار بدیم. لغت هم میگفت تماثیل مطلقه، بنابراین چون که ما ترجیح دادیم، یا صورت مطلقه. اما در اینجا لغت همینو میگه، ولی تعلق کسر با این دو عنایتی که عرض کردیم، هم کسر هم این تعلق به خود صورت نه به ذات صوره. عرض شود که بله، نه اونجا ما گفتیم که حالا بنابر یک احتمال گفتیم که اونجا گفتیم که اگه معنی مصدری باشه که نه، اونم باز اطلاق داره، تصویر صور غیر مجسمه اون تصویر بهش تعلق میگیره، اونم باز مطلقه، بله مصداق داره. بله
مؤید همین میشه؟
نه نه مؤید نمیشه، نه اون ربطی به هم نداره. ما در حقیقت گفتیم که ترجیح دادیم، خیلی هم متوجه باید باشیم که تمثال با صورتی خود فرق داره، ولی در این حال هر دوش میگفتیم میتواند کاربرد مطلق داشته باشه، گرچه تمثال در مجسمه بیشتر ظهور قوی تری داره و صورت خود عمومش یا حتی به سمت نقاشی مثلا ممکنه خود قوی تر باشه. اما در این حال به لحاظ لغت چیزی پیدا نکردیم که اختصاص را برسونه. این به لحاظ معنای لغویه، اما اینجا اومده توی فضایی قرار گرفته که اون خودش قرینه خاصه میشه، نه اینکه لغت رو معنا بکنه. نه حالا نه نه این از شبت که فرض ما میگیم اگر روایت باشه معناش این میشه. ممکنه کسی حالا یه کسی باشه که اصلا این روایت رو قبول بکنه. بودن خیلی، مثلا شما مرحوم آقای گلپایگانی رو که ببینید در بحثاشون، ایشون اینجور، یعنی نه اینکه توجه نداره، ولی اصولا معتقد به این دقت‌ها در سند نیستن. میگن روایاتی که خصوص در من لا یحضر بیاد، در کافی بیاد، اینا نمیشه همینجوری از کنارش عبور کرد. برخلاف مثلا آقای خویی اونا که نه مطلب خشخاش می‌ذارن، موثق غیر موثق رو جدا می‌کنن. رو فرض دیگه، حالا ما
مستقیم کاریم اگر یک روایت سعی در مثلا داریم سایر
روایت
سندن ضعیفه
هم گفت تظافر جبران. بله بله، گاهی ممکن حالت تظافر باشه. بله بله بله، تظافر البته اگر باشه اون وقت روی جزئیات هر روایتی نمیشه تکیه کرد، باید اون قدر متیقنش رو گرفت. خود ما هم قبلا بحث کردیم در بحث های فقه تربیت هم گفتیم که فی الجمله ما این قاعده رو قبول داریم. بله فی الجمله اون رو قبول داریم که چه میشه از شاید که اینم یک مطلب که پس مقصود از به اضافه اون شرایطی که بیشتر اون رو نشون میده. با این قرائن پس صور در اینجا دیگه کار به نقاشی و اینا نداره، برخلاف اون قبلی ها که میتونست اطلاقی داشته باشه، این اطلاق نداره. اینم بحث دومه. بحث سوم اینه که عرض شود که این حکمی که وقتی که پیغمبر ایشان را مبعوث کرد و او را مأمور به این دو کار کرد که قبرها را از بین ببرد و مجسمه ها را بشکند، این حکم اولی است یا حکم ولایی بوده؟ این هم یه سوال جدی است که پیغمبر ایشان را که مأمور کرد و مبعوث کرد، آیا و او را مأمور کرد که این صورت ها مجسمه ها را بشکن، قبرها را تخریب بکن، این یک حکم الهی کلی به عنوان اولی است یا یک حکم به عنوان ثانوی یا عنوان ولایی است؟ از باب یک امر حکومتی او را مأمور به این امر کرده است یا اینکه از باب حکم الهی اولی او را مأمور به این امر کرده؟ این هم یک سوالی است که در اینجا وجود داره. خب هر دو احتمال اینجا هست دیگه. میشه بگیم این حکم اولی است. تو مأمورین هم که اعزام میشدن دیدید گاهی مأمورش میکنه عرض شود به این که به یک چیزهایی که جز اولیات اسلامه. گاهی هم هست که نه، مأموری رو که فرستاده به یک امور ولایی و حکومتی که متناسب با اون زمان بوده و خود حضرت تشخیص میداده، گفته الان برو این کار رو بکن. هر دو نوع مأموریت در اعزام مأموران در متون دینی ما داریم، هم مأموریت‌های به عنوان اولی و الهی، هم مأموریت‌های به عنوان ثانوی و ولایی.
ولایشون
ارشادی میشه؟ نه، ولایی یعنی حکم حکومتی است، اون زمانم بایستی انجام بده، متا برای اون زمان اون شرایطی که به حضرت تشخیص میداده. دست حاکمه، الان حاکم میبینه اینجوری نیست، شرایط و محیط و واقعیت ها عوض شده، میگه که نه این کارو نکن. حالا ارشاد باز غیر از اینه. نه این
کلیه در همون ثانوی بودن، حکم ولایی بکرده
بله. حالا ما بله حکم ثانوی و ولایی تفاوت هایی داره. اینجا اگر حالا نخواستیم خیلی حالا دیگه چیزش بکنیم، ممکنه بگیم که روی یک عنوان ثانوی این کار را کرده حضرت، که اون عنوان ثانوی مثلا یک چیزی بوده، اون عنوان ثانوی هر زمانی مصداق پیدا بکنه همینجوره. ممکنه بگیم نه، کاملا یه حکم ولایی است دیگه، با هم یه تفاوتی داره. حالا ما از شبت که سوالمون اینه که در واقع این حکم بیشتر حالا رو عنوان ثانویش هم اگر بخوایم بگیم سه احتمال میشه، ولی حالا عمده تکیه ما بر اینه که این یه حکم اولی الهی بوده یا اینکه نه اینجور چیزی نیست، تابع شرایط ثانوی یا اون اقتضاعات و مصالح ولایی بوده که حضرت تشخیص میداده. این کدامه؟ بله ثانوی و ولایی خود متفاوته. بله حالا پارسال هم یه جایی بنمونم کجا به یه مناسبتی صحبت کردیم، یه وقت وقت بشه چون باید بریم تو حاشیه صحبت میکنیم انشاءالله. عرض شود که یه جایی بحث کردیم کجا؟ بمونم یه جایی اینو بحث کردیم و یه وقتی تو منزل راجع به اون بحثا اون آقایینو که کار میکردم اونجا یه خود بیشتر شد. حالا یه جایی انشاءالله صحبت میکنیم. از شاید که خب پاسخ به این سوال، در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصل، همونطور که در اصول هم گفتیم و در بحث های فقهی هم داره، اصل در احکام و بیانات شارع وقتی که مردد بین اولی و ثانوی باشه، اصل اینه که امام داره حکم اولی رو میگه و اصل دیگه هم اینه که اگر مردد بین حکم الهی و ولایی باشه، این دوتا تقسیمه، حکم الهی یا ولایی باشه، اصل اینه که حکم الهیه. توجه کردید؟ الا این که قرینه‌ای پیدا بشه در جایی که نه اینجا داره امام به عنوان ثانوی میفرماد، یا اینکه نه امام اینجا داره به عنوان ولایی حکمی را میفرماد که حکم مقطعی تابع حقوق و عرشبت که حق ولایتی که بوده از ما به حکومت داشته، که هر حاکمی میاد این حق داره که اینو کمش بکنه زیادش بکنه. اصل اونه، الا این که قرینه ای پیدا بشه که ما حکمی را بگیم نه این حکمی که امام فرموده ولایی است یا ثانوی. مثلا ببینید در نظیر این، در این سوال خیلی جدی است در کتاب خمس. در کتاب خمس ما یک مجموعی از روایات داریم که از زمان عرض شود که شاید امام جواد و اینها باشه و از اون چند امام آخر هست که فرمودن که ما خمس را برای شیعه تحلیل کردیم. میگه ما خمس ندید، شما آزادی هر کاری میخواید بکنید برید، ما براتون حلال کردیم. اونجا این سؤاله که تحلیل ائم خمس را، ولو حالا بگیم در زمان از شبت تا زمان مثلا ظهور حضرت، حالا ولو زمان مندم باشه، این تحلیل حکم اولیست؟ یعنی اصلا واقعا حکم عوض شد، یعنی یه نوعی نسخه؟ یا اینکه نه حکم اولی همون اینه که خمس باید همه بدن، منتها حاکم از باب ولایت خودش این حق رو داره که در یک زمانی و مقطعی بگه من خمس ندید شما. الان مثلا اینا جز اختیارات حاکم و اون ولی و اونهاست. همین الان میدونید دیگه در نوع مصرف خمس یا بخشش خمس خود مراجع متفاوته. حالا من از آی سیستانی زیاد شنیدم که اینجوری مثلا میرن تو عراق، تو اون شرایطی که اون وقت بوده میرفتن چه میکنه، میگه که تو خمس رو برو همون فقرهای محلت بده. تو شرایطی که عراق داشته دو مثلا شیعه، مثلا شیعیان فقیر و ضعیف بودن ها، و ایشون هم اونجا نمیتونست مثلا کار مهمی در مثلا نجف بکنه، میگفتن برو. این یک اختیار ولاییشه، اختیار از باب مرجعیت و حاکمی حکمی است که به دست او هست. حالا این تحلیل خمس حکم اولیست یا حکم ولاییست؟ اصل اینه که ائمه در مقام بیاناتشون بر کرسی تشریع به عنوان اولی و احکام اولی نشستن، الا اینکه قرائن ثانوی باشه. این اصله و اگر قرائنی باشه میتونیم از اون عبور بکنیم. در اینجا اگر در پاسخ به این سوال، طبعا اینجور گفته میشه که اصل اینه که بگیم که این وقتی که حضرت را مأمور کرد به اینکه برو اونجا و مجسمه ها را بشکن یا قبرها را خراب بکن، حکم اولی است، مگر اینکه قرینه خاص باشه. ممکنه بگیم اینجا قرینه خاصی وجود داره. قرینه خاصش هم عرض شود که همون قصه بت پرستی است. قصه بت پرست، بله قصه بت پرستی است و عرض شود که در حقیقت حضرت او رو که مأمور کرد که برو اونجا و مجسمه ها رو بشکن، اگر مقصود مجسمه های بت باشه که اون حکم اولی است و طبق قاعده اولیه، نه اگر هم همه مجسمه ها باشه ممکنه بگیم که این به دلیل این که مجسمه و پرستش بت و بت پرستی رواج داشته اعمال ولایتی کرده، گفته که برو مجسمه رو اصلا نسلشو برانداز، برای این که همه اینا در مزان بت پرستی قرار داره، این اختیار حکومتیه. مثل این که میگه برو مسجد رو خراب بکن، این در واقع داره اعمال ولایت میکنه، البته بر اساس مصالحیه و برای تأمین مصالح دنیوی یا دینی مردمه، ولی از استفاده از اختیاراتش داره میکنه. یا همون هدم قبور هم اینطوره که اون وقت به دلیل اینکه قبرها عرض شود که قبرهای چهره های جاهلی بوده و رهزن بوده و تفاخرهای بی جای انجام میشده تا اونجا که الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر، برای مقابله با اون فرهنگ تفاخر به قبور و اینکه قبرهای چهره های جاهلی است که میاد چی میکنه، حضرت فرمود برو اینا رو خراب کن، از باب حکومت داره میگه.
این قبر
مجسمه میساختن، قبرها رو خیلی بزرگ و مجلل درست میکردن، اون سران مشرکین رو خیلی با وضع چیزی تنظیم میکردن و بشم تفاخر میکردن دیگه. همین آیه سوره تکاثر مال همینه دیگه، یعنی اصلا قبیله قبیله این قبراشون جدا بود و همه بهش تفاخر میکردن، این داشتیم اون داشتیم، همش هم تفاخرهای جاهلی. ممکنه بگیم که عرض شود که این حکم با این قرائن یک حکم در واقع ولائیه، یا حالا حداقلش یک حکم ثانویست در اون شرائعه. توجه کردید؟ نه دیگه، اگر ولایی بگیریم این حاکم اون وقت تشخیص میداد که برای تثبیت فرهنگ اسلامی و مبارزه با اون فرهنگ جاهلی گفت اینا رو خراب کنید، اینا رو بشکنید، از بین ببرید، ولی این دیگه حکم اولی نیست که مجسمه رو باید شکستش و امثال این. این هم احتمالیست که در اینجا وجود داره و عرض شود که این احتمالی نیست که خیلی به سادگی بشه ازش عبور کرد، گرچه اصل اون حکم اولی است ولی این احتمال نسبتاً قویه. نه خیلی قاطع نیست. بله ها، نه اون بحث قبلی بود، اون چرا ظهورش کسر صور یعنی خود صورت رو بشکنه نه زسوره رو، اون بحث قبلی نه اطمینان نسبی داریم. این یه بحث دیگه است که آیا حکم اولی داره میگه او رو مأمور کرد که حکم اولی رو اجرا بکنیم به عنوان حکم اولی است، یا اینکه از باب اعمال ولایتشه. میگیم اصل بازم همون حکم اولی است، ولی شرایط اون زمان و اون تفاخرهایی که به قبرها میشد و عرض شود رواج بت پرستی و پرستش مجسمات، این در واقع موجب میشد که حضرت بیاد یه اعمال ولایت بکنه بگه اصلا اینا رو همه اینا رو بشکنید که اونجا نکشه. این احتمالش احتمال ضعیفی نیست، گرچه من جازم به این هم نیستم، چون اون اصل حکم اولی اونها اصل قویه در روایات.
طور میشه که ظهور جلو شیدیاری خراب نکنیم، جلو ظهور رو میگره، دلالتش بر حکم کلی رو نزنیم.
بله دیگه، حالا حداقلش اینه که آدم اون اطمینان اونجوری رو خیلی مثلا نداره، ولی به هر حال حالا اینم یک بحثه که شاید ترجیح داره، بی وجه نیست که بگیم این حکم ولایی بوده و مربوطه به اون مقطع خاصه که این کارو بکنید به خاطر اون شرایطی که اون وقت بوده. عرض شود که این هم یک بحث سوم. بحث چهارمی که در اینجا وجود دارد این است که عرض شد که خب این روایت مربوط به نگهداریه یا به ساختم هست، اینکه اون را مأمور کرد که اینها را بشکن از باب اینه که عرض شد که نگهداری این مجسمه ها حرام بوده که میگه بشکن، یا فراتر از این دلالت بر این میکنه که ساختش هم حرام است. توجه کردید؟ دو تا حکم را افاده میکنه یا فقط همون یک حکم را؟ این که کسر صور مأمور به کسر صور شد این تکلیفه، ولی به دلالت الالتزامیه میرساند که حرام است. چی حرامه؟ همین نگهداری اینها، یا بنابراین که حالا حکم اولی بگیریم ها، بنابراین که حکم اولی بگیریم ها، نگهداریش حرامه، یا حتی میگه که ساختش هم حرامه. این هم یک سوال دیگه است که وجوب کسر ملازمه دارد با چه حکمی؟ با حرمت نگهداری یا با حرمت، حتی با حرمت ساخت. وقتی میگه این رو بشکن یعنی ساختش هم حرامه یا فقط نگهداریش حرامه. این هم یک سوال دیگری است که عرض شود که بعید نیست که بگوییم که عرفاً دلالت بر حرمت هر دو اونها میکنه، اگر حکم درست باشه و اولی باشه و تمام باشه. وقتی میگه باید بشکنی، مثل اینکه آلات قمار را میگه یا عرض شود که وسائل گناه را میگه، وقتی میگه باید بشکنی معناش اینه که هم نباید نگهداری هم نباید ایجادش بکنی. مثل که اگر میگه کتب زلال را از بین ببر، این معناش اینه که نباید نگهش داشت، نباید عرض شود که درستش کرد، تألیفش کرد، تدوینش کرد. اینم اگر حکم اولی بود و سند معتبری هم مثلا در این بود، بعید نبود که بگیم که هم حرمت حفظ و عرض شود که نگهداری را میرسان، هم حرمت ساخت را میرسان. اما البته این روایت اون مشکلات قبلی همه سر جاش باقیه، اگر از اونا عبور بکنیم این دلالت بعید نیست، منتها دونهو خرط القطاد، اون مسائل قبلیش را نمیشه عبور کرد تا به اینجا برسه. این هم یک روایته که این چند بحث درش هست. حالا حدم مقابر، حالا اون جای خودش دیگه، حالا اشاره هم بعد میکنم. این چهار تا بحث بود. بحث پنجم هم این بود که بعثنی فی حدم القبور، این حکم الزامی بوده یا استحبابی. اینم ظاهرش اینه که به اطلاق وقتی میگه مرا مبعوث به این امر کرد، این به همون مقدمات حکمت و بیانی که سال قبل هم در اصول گفتیم، دلالتش بر وجوب میشه نه استحباب. شواهد و قرائن هم معلومه، اصلا خود علاوه بر بعثنی به این، خود این که یک موضوعی رو داره امرش میکنه که دعوا برانگیزه، اصلا توش هر اینقدر حرف حدیثه، این معلوم میشه یه چیز خیلی جدی و الزامی است. این هم پنجتا بحثی است که در این روایت پنجمه. روایت ششم همین مضمون با یک کمی تفاوت آمده که باب روایت ششم ترتیب ما هست و در اینجا هشتمین روایته، هشتمین روایت باب سه. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی، این روایت داره عن ابی عبدالله که قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى المدینه فقال لا تدع صورتن الا محوتها ولا قبرن الا سویته ولا کلبن الا قتلته ولا کلبن الا قتلته. این حدیث در محاسنم نقش شده، محاسنم با همین سنده، یعنی با همین سند که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم عن نوفلی عن سکونی نقل میکنه، در محاسن برقی مستقیم از نوفلی نقل میشه. این روایت، این سندی است که شاید در هزار روایت آمده باشه اگر بیشتر نباشه. همین سند چارتای علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، بعد اون نوفلی عن سکونی که در بیش از اینم آمده در روایات. این سند بارها بحث کردیم که دو تا موردش محل بحثه، یکی ابراهیم ابن هاشم، یکی نوفلی. سکونی و علی ابن ابراهیم توثیق دارن، اما اون دو نفر توثیق خاص ندارن. اون توثیق های عام شناخته شده مثل ابن ابی عمر و اینها هم ندارن. راهش یا توثیق کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیمه که اونم رو قبول نداریم، و تنها راهی که ما پذیرفتیم و احتمالاً قابل قبول باشه همونیست که مرحوم آقای تبریزی داشتن که وقتی که کسی از بزرگان با این همه روایت باشه و شناخته شده در این حد از اهمیت باشه ولی هیچ قدحی و ذمی در باب او وارد نشده، این گویا هیچ اشکالی درش نبوده. رو این باب ممکنه بگیم اینا توثیق میشن. این بحث اوله که بحث سندی است، که این سند در یکیش دو نفره و در یکیش فقط نوفلی است و اینا با روشی که قبلا خیلی مفصل بحث کردیم اونو درستش کنیم، ولی زالا تکرارم نمی کنیم، فقط اشاره ای کردم. و اما این بحث اولی که سندیه، بحث دوم و بحث‌های بعدی بحث‌های دلالی است که خیلیش دیگه شبیه اون بحث قبلیه، همون سه چهار بحثی که در اون بحث قبلی گفتیم اینجا میاد، جز اینکه الا محوتها که اینجا آمده کسر نیست، محوه. محو در اینجا دیگه با نقاشیون هم سازگاره، بلذا تفاوت این با اون قبلی در اون بحث دومه که میگفتیم اون اختصاص به مجسمه ها داره، ولی این قرینه نداره که اختصاص مجسمه داشته باشه، چون کسر به مجسمه تعلق میگیره، ولی محو به نقاشی هم میشه محوش کرد. از این جهت با اون فرق داره، این یک تفاوت با اون هست. و جهت دیگری هم که اینجا داره، اون اضافه شدن ولا کلبن الا قتلته، یه مقدار اون حکم ولایی رو اینجا تقویت میکنه، میگه همه سگهای اونجا هم رو بکش. توجه کردید؟ این سگهایی که میامدن اذیت میکردن و نمیدونم اون شرایط بوده، میگه اینا بکش. خب این حکم اولی نیست که سگا رو بکشن، منتها تو اون فرهنگی که سگ اختلاط داشته با اونها و اینها و این فرهنگ که حالا هم تو مثلا کشور اینا برای اینکه باش مبارزه بکنه میگه اینا رو بکش. توجه کردید؟ در حالی که خب هیچ مانعی که نداره حالا کسی سگ هم داشته باشه، خب حرام که نیست، مکروهه مثلا. توجه کردید؟ منتها اینکه الزام کرد که برو سگام رو بکش برای اینکه میخواد اون فرهنگ رو عوض بکنه. این روایت اون وقت یه مقدار اون بحث ولایی شدن رو یه مقداری تقویت میکنه، یعنی در واقع یک سلسله احکام ولایی داد که بیشتر هم حضرت میخواد اون فرهنگ رو در اون شرایط تغییر بده، نه اینکه احکام ثابت دائمی بخواد بیان بکنه. اون احتمالی مقدار در مورد این تقویت میشه. اینم حالا روایت ششمه، بقیهش دیگه چند تایی باقی مونده انشاءالله.